ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز دوشنبه 13 دی ماه است، برابر با 3 ماه ژانویه 2022 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. وبسایت روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز یکشنبه در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در سال 1398 هدف حمله هکرها قرار گرفت. در این حمله هکری تصویری از یک موشک نشان داده می شود که از دست گره خورده ای می افتد و در آن انگشتر بزرگ متعلق به قاسم سلیمانی نیز دیده می شود. این تصویر هدفی را نشان می دهد که به یک مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل شباهت دارد. روزنامه انگلیسی زبان جروزالم پست در حساب توییتر خود این حمله هکری را تایید کرده است. هنوز مشخص نیست هکرهای عامل این حمله از ایران اقدام به چنین حمله‌ای کردند یا از سوی کشوری دیگر حمایت شدند. حساب توییتری روزنامه معارف نیز هدف حمله هکرها قرار گرفته است. شیما بابایی، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، با انتشار ویدیویی در خارج از کشور با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش میگوید این احتمال وجود دارد که ماموران حکومت ایران با سناریوی دروغین مرگ پدرش قصد داشتند او را به ترکیه بکشانند و بربایند. او در ویدیویی که شامگاه یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است که پدرش ابراهیم بابایی 12 روز پیش در حالی که قصد خروج مخفیانه از ایران داشت ناپدید شد و عده‌ای که خود را قاچاقچی معرفی کردند به او گفتند پدرش در ترکیه جان باخته و او باید برای دریافت جسد به روستایی در توابع شهر وان ترکیه بیاید.
طبق تحقیقات وکیل از پلیس محلی، مرزبانی، بیمارستان‌ها، پلیس امنیت شهر وان، هیچ همچین اتفاقی اونجا نیفتاده و هیچ ردی از مرده و زنده پدر من وجود نداره. شواهد نشون میده پدرم در شهر ماکو بازداشت شده و همه اینا سناریو بوده و قصد داشتن با تحریک احساس من رو به اون روستا بکشونن و بعد منتقل بکنن به ایران.
شیما بابایی، فعال سیاسی و مدنی، به همراه همسرش داریوش زند، دیگر فعال مدنی، بارها در ایران بازداشت و به احکامی از جمله حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. ابراهیم بابایی، پدر این فعال سیاسی و مدنی که از مجروحان جنگ ایران و عراق است، نیز سابقه بازداشت و زندان به اتهامات سیاسی دارد و از جمله در یک پرونده در ارتباط با حمایت از دخترش که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندانی بود به 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در واکنش به انتقادات درباره نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام و به نمایندگی از ایران در گفتگو با آمریکا گفت اعضای برجام رایزنی‌های خود را با واشنگتن دارند. سعید خطیب‌زاده که در نشست خبری روز دوشنبه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت ایران و آمریکا در جریان مذاکرات وین به صورت شفاهی پیامی رد و بدل نکردند و احتمال دیدار مستقیم نمایندگان دو کشور را مشروط به عمل کردن آمریکا به تعهدات خود، یعنی رفع تحریم‌ها، دانست. مذاکرات احیای برجام پس از وقفه کوتاه از امروز دوشنبه در وین اثر گرفته می‌شود. معین عبدالملک، نخست وزیر یمن، با اشاره به اینکه ایران سلاح‌های پیشرفته در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است، می‌گوید این سلاح‌ها تهدید جدی علیه کشورهای همسایه یمن و کشتیرانی بین‌المللی هستند. به گزارش العربیه، او هدف ایران را تصرف استان معرب توسط حوثی‌ها اعلام کرده و می‌گوید ایران با این تاکتیک می‌خواهد کل یمن را تصرف کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز 2 دی ماه امسال در بیانیه‌ای با اشاره به توقیف یک محموله سلاح قاچاقی از ایران برای شبه نظامیان حوثی گفت حمایت تهران از گروه‌های مسلح در منطقه امنیت بین‌المللی را به خطر می اندازد. شبه نظامیان حوثی از سال گذشته میلادی تلاش برای تصرف مأرب را آغاز کردند.
سپاسگزارم رضا ولیزاده. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از رادیو فردا. یادآوری می کنیم که خبرها و گزارش ها را همچنین می توانید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی برای شما تدارک دیده شده است. تغییرات در معادلات سیاسی در ایران و منطقه. پس از گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران،
بخش هایی از اون تصویر افسانه‌ای که تلاش شده از قاسم سلیمانی ساخته بشه و احتمالاً در سالهای پیش رو بیشتر هم تلاش خواهد شد، انطباق دقیقی با واقعیت نداره.
علی خامنه‌ای بلافاصله در واکنش به حزب سلیمانی گفته بود که انتقام سختی در راه هست، اما الان که 2 سال گذشته و خبری از اون انتقام سخت نیست. چرا؟ چون که اساساً نظام خودش رو برای حزب ناگهانی حاج قاسم آماده نکرده بود.
نگاهی به تازه ترین تحولات در خصوص بیماری کووید 19 در ایران و از سرگرفته شدن مذاکرات احیای برجام امروز در وین. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، معادلات سیاسی در ایران و منطقه دستخوش تغییراتی شده که برخی از این تغییرات ناشی از حذف این فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است. در گزارشی از امیر پوریا به این نکات پرداختیم.
با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بر تبلیغات معمول خود درباره نقش او در مناسبات منطقه و به ویژه سوریه تاکید می‌کند. شامگاه یکشنبه 12 دی در بغداد مراسمی برگزار شد که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران از حوالی ساعت 8:30 شب تا حدود ساعت 1:30 بامداد که زمان کشته شدن او و همراهانش ثبت شده ادامه داشت. در این مراسم رهبران گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی پشت تریبون رفتند و به گزارش شبکه خبر صدا و سیمای حکومتی ایران، جمعیت حاضر خواهان انتقام از عاملان حذف قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رهبر کتائب حزب الله شدند. طی این مراسم از جمله هادی العامری رهبر ائتلاف فتح جلوه اصلی این انتقام را خروج نیروهای خارجی از خاک عراق توصیف کرد.
سرو دیدیم شهدا،
انتقام خون شهدا با خروج تمام نیروهای بیگانه از عراق ممکن می شود. ما به کمتر از این رضایت نمی دهیم. در این مورد کوتاه نمی آییم و تردیدی به خود راه نمی دهیم.
قاسم سلیمانی سالها محوری ترین نقش را در تشکیل و حمایت شبه نظامیان شیعه در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه ایفا کرده بود. او و نیروهای تحت امرش در فهرست تروریستی و تحریمی ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا و برخی کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی، بحرین و اسرائیل قرار داشتند. علاوه بر این، قاسم سلیمانی تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. اما 2 روز پیش از 2 سالگرد حذف قاسم سلیمانی، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی علی اکبر صالحی در گفتگو با وبسایت آخرین خبر به صراحت از نقش او در تعیین سیاست‌های ایران در خاورمیانه گفت. نقشی که به باور وزیر خارجه دولت حسن روحانی از نقش وزارت خارجه نیز فراتر می‌رفت.
و وزارت خارجه خوب به تنهایی که از عهده همچین موضوعات پیچیده بین‌المللی که میتونست آثار به هر حال جدی روی کشور ما داشته باشه از نظر امنیتی، نمیتونست به تنهایی بخواد این مسائل رو حل و فصل بکنه یا راهبری بکنه. خب لذا لاجرم باید ما یه هماهنگی با جناب سردار سلیمانی میداشتیم.
در این گفتگو علی اکبر صالحی همچنین بر این نکته تاکید کرده که قاسم سلیمانی جایگاه خود را متمایز از مدیریت اجرایی رئیس جمهور می‌دید و عمل به آنچه توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌شد اعتقاد اصلی فرمانده سابق سپاه قدس بود. در گوشه دیگر از آنچه همزمان با 2 سالگرد حذف قاسم سلیمانی در رسانه‌های داخلی ایران تولید شده، سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران سرودی به نام میداندارها منتشر کرده که با شعری از مهدی جهاندار و با اجرای علی اسدی از همان ابتدا به تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافق انتقاد و در مقابل روش‌های مسلحانه به رهبری قاسم سلیمانی را تحسین می‌کند.
نان به دزدان قرض می‌دادند دکاندارها، ناخدا را خون به دل کردند سکان.
در توصیف همین تقابل که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی با عبارت تقابل دیپلماسی و میدان بیان می شود، وزیر خارجه ایران توصیه اصلی قاسم سلیمانی به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را بهره برداری از جنگ در منطقه بازگو کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در گفتگویی با صدا و سیمای حکومتی ایران گفت قاسم سلیمانی بیش از هر چیز به تیم مذاکره کننده ایران توصیه می کرد که به آنچه او دشمن می نامید اعتماد نکنید. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قاسم سلیمانی معتقد بود در مذاکرات هسته‌ای باید دستاوردهای میدانی را به نفع ملت نقد کرد. در دی ماه 1398، 5 روز بعد از آنکه قاسم سلیمانی در حمله پهپادی در فرودگاه بغداد کشته شد، جمهوری اسلامی ایران پایگاه عین الاسد، مقر نیروهای آمریکایی در عراق را هدف موشک قرار داد. در همان تاریخ، یعنی 18 دی، و در ادامه تنش‌ها، سپاه پاسداران با شلیک 2 موشک هواپیمای مسافربری اوکراین را بر فراز خاک ایران منهدم کرد که در جریان آن 176 سرنشین این هواپیما بیدرنگ کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری در نهایت وقوع این رویداد را تایید کردند. دادگاه عالی آنتاریو در کانادا اقدام سپاه در شلیک به هواپیما را عامدانه و تروریستی وصف کرده است.
امیر پوریا گزارش می‌داد. آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب فرمانده سایه که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی منتشر شد، درباره تصویرسازی‌های اغراق‌گونه از این فرمانده سپاه قدس می‌گوید.
قاسم سلیمانی هم مثل خیلی از شخصیت‌هایی که مشهور میشن و حتی تصویر افسانه‌ای و غیر واقعی ازشون ساخته میشه، آدمی بود که بخش از نکات زندگی شاید باعث غافلگیری خیلی‌ها بشه و خب ویژگی‌هایی داشت که لزوماً مطابق با اون تصویری که ازش ساخته بودن نبود. وقتی به دوران نوجوانیش برمیگردیم، این واقعیت وجود داره که برخلاف اون چیزهایی که بعدها یه جورایی درست شد، در قبل از انقلاب هیچ تجربه جدی یا حتی خیر جدی سیاسی یا انقلابی نداشت و حتی آدم مذهبی بود. حتی در اوایل انقلاب وقتی که میخواست به سپاه بپیونده، تقاضاش رو برای پیوستن به سپاه رد کردن، به این علت که همونجوری که تو روایت‌های مختلف اومده یه مدل موی خاصی داشت و لباس چسبونی داشت، رو به هر حال جوری نبود که به مزاق کسانی که داشتن سپاه پاسداران رو تشکیل میدادن خوش بیاد. و معلوم بود که به عنوان یک جوونی داره این کار رو میکنه و به سپاه میپیونده که از حاشیه اومده، از حاشیه جنوب استان کرمان، و میخواد در واقع نقش بزرگتری در حیات کشور بازی بکنه و به همین علت بود که به سمت سپاه و حرکت نظامی رفته و تا آخر عمرش هم به هر حال همیشه در همین قالب نظامی باقی موند. بخش هایی از اون تصویر افسانه‌ای که تلاش شده از قاسم سلیمانی ساخته بشه و احتمالاً در سالهای پیش رو بیشتر هم تلاش خواهد شد، انطباق دقیقی با واقعیت ندارن. یکیش مثلا این هستش که ایشون رو جوری تصویر میکنن که یک شخصیت خیلی متفکر سیاسی بوده و خیلی شناخت سیاسی عظیمی داشته و حالا برخی از این روایت ها حتی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درس دیپلماسی و سیاست میداده. اما واقعیتش اینه که آقای سلیمانی طبق تمام شواهد نه حتی خیلی اهل خوندن کتاب‌های فرای مسائل نظامی و تاریخ جنگ ایران و عراق و غیر اینها بود و نه اصولا خیلی وارد مسائل در واقع سیاسی می‌شد. به این معنی که البته طبیعتاً آدم هوشمند بود و در حوزه نظامی خودش میشه گفت حتی نابغه بود و به هر حال خیلی دستاورد در واقع موفقی داشت از نظر رسیدن به اهداف خودش. اما به هر حال اون تصویر فرزانه و عالم سیاسی اینها که ازش ساخته میشه به نظر نمیاد واقعیت داشته باشه و سخنرانی های بسیاری هم که ازش باقی مونده رو که گوش میکنیم لزوما خیلی حتی سخنور خیلی قوی هم نبود و بیشتر اون کاریزمای شخصی که داشت و اون مهارت نظامی که داشت باعث میشد که جایگاهی رو که در واقع به دست آورده بود بتونه بهش برسه.
دیدگاه آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ را میشنیدید. اما یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز، میگوید که کشته شدن قاسم سلیمانی ضربه‌ای فراتر از حذف یک نظامی جمهوری اسلامی بود.
علی خامنه‌ای بلافاصله در واکنش به حذف سلیمانی گفته بود که انتقام سختی در راه است، اما الان که 2 سال گذشته و خبری از اون انتقام سخت نیست. چرا؟ چون که اساسا نظام خودش رو برای حذف ناگهانی حاج قاسم آماده نکرده بود. از سوی دیگه فراموش نکنیم که کارکرد سلیمانی تنها به سیاست خارجی نظام محدود نبود. قاسم سلیمانی عنصر مهمی بود از حلقه کرمانی‌ها در عرصه سیاست داخلی ایران که به طور مشخص از طریق مؤسسه مولا الموحدین در کرمان اصلاح طلبانی مثل اسحاق جهانگیری و حسین مرعشی رو با بیت خامنه‌ای و کارگزارهای بیت مثل مجتبی خامنه‌ای و حسین طایب وصل می‌کرد. از این رو حزب قاسم سلیمانی توسط دولت دونالد ترامپ ضربی فراتر از حزب یک نظامی به جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم که قاسم سلیمانی از حدود یک دهه پیش در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت. دنیا می‌دونست که او مثلا به عنوان نماینده شخص خامنه‌ای عامل استمرار حکومت استبدادی بشار اسد و مرگ بیش از 27 هزار کودک سوری است. اما حزب او توسط دولت وقت ایالات متحده آمریکا نشون داد که دونالد ترامپ چقدر در واقع حزب عوامل بی ثبات کننده منطقه‌ای در خاورمیانه جدی بود. نکته بعدی این هستش که نظام‌های سیاسی بسته و فاقد مشروعیت مردمی مثل جمهوری اسلامی همواره سعی می‌کنند تا خودشون رو همیشگی و ضرب ناپذیر جلوه بدند. نوعی روئین‌تنی نسبت به هر عاملی که موجودیت و بقای اونها رو به خطر بندازه. به همین دلیل که مثلا بیماری یا کسالت رهبران چنین نظام‌های از جمله علی خامنه‌ای تا حدود بسیار زیادی پنهان نگه داشته میشه، یا درباره بزرگترین اعتراض‌هایی که موجودیت نظام رو به خطر میندازه مثل آبان 98 اتفاقا به گونه وارونه شروع میکنن به داستان سرایی قلب واقعیت تا نظام رو روی این تن و در واقع ضعف رو پیروزی نشون بدن. قاسم سلیمانی از بسیاری جهات نمادی از چنین موضوعی بود، نمادی از چنین روی کردی بود، مردی ضرب ناپذیر که طبق روایت های نظام سیاست های منطقه اساسا در دست او بود. حذف چنین فردی عملا اون تصویر پرتمطراق که نظام سالها برای القای اون تلاش و هزینه کرده بود رو به ناگهان فرو ریخت. از طرف دیگه این ضربه از اون جهت تاثیرگذار بود که نظام و دستگاه امنیتی هنوز از سرکوب خونین آبان 98 برنگشته بودند که یک شوک شدیدتری به اونها وارد شد. و ما میبینیم که این رویکرد درباره بزرگ نمایی از اقتدار و قهرمان سازی نظام حتی بعد از حزب قاسم سلیمانی هم تمام نشده، یعنی الان به شکل دیگه‌ای داره بازتولید میشه، از جمله در ساختن انیمیشن، بازی‌های کامپیوتری، نامگذاری خیابان یا حتی همایش اخیر با عنوان دختران قاسم که با هزینه‌های میلیاردی بلکه بیشتر از قبل همچنان ادامه داره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام فاقد پایگاه اجتماعی، نظامی که مشروعیت نداره و خودش میدونه که موج بزرگی از اعتراض‌ها در شهرها و روستاها درش وجود داره، اساساً به این تصویرسازی‌ها از چنین افرادی نیاز داره، چه زنده و چه مرده.
ارزیابی یوحنا نجدی تحلیلگر سیاسی را میشنیدید در نگاهی به کارنامه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در سال پیش در یک عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در عراق کشته شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما موضوع کرونا در ایران همچنان خبرساز است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در ایران همکنون هیچ گونه واردات واکسن از خارج بروج ندارد و تولید داخلی را کافی خوانده است. بهرام دارایی روز یکشنبه واکسن سازهای داخلی را آماده ارائه ماهانه 15 میلیون دوز واکسن دانسته است. همکار ما بکتاش خمسه‌پور امروز موضوع ها در خصوص کرونا را دنبال کرده. بکتاش همراه ماست بر روی خط تلفن. بکتاش، این چگونه هست در حالی که واکسن های تولیدی داخل هنوز تاییدیه بین‌المللی ندارند؟
درسته کیان. بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو به خبرگزاری صدا و سیما گفته که هنوز گواهی علمی بر پایه مستندات نهادهای بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت برای واکسن‌های داخلی تهیه نشده تهیه چنین گواهی‌های علمی رو، مدارک علمی رو زمانبر دونسته، گرچه ابراز امیدواری کرده که واکسن‌های داخلی این گواهی‌های بین‌المللی رو دریافت کنند. از اون سو وزارت بهداشت اعلام کرده که تزریق واکسن کرونا در کشور از 120 میلیون دوز فراتر رفته. البته گزارش‌ها حاکیه که از این 120 میلیون دوز تا کنون بیش از 52 میلیون تن، معادل 61% از جمعیت ایران، دوز دوم واکسن رو دریافت کردن و طبق آمارهای دیروز وزارت بهداشت 8 میلیون تن دوز سوم رو دریافت کردن. در ایران روز گذشته مرگ 41 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای 1510 تن دیگر به ویروس کرونا اعلام شد. بنابر آمارهای رسمی کرونا در کشور که میدونیم مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، طی این دو سالی که کیان از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی میگذره، بنابر آمار رسمی از 6 میلیون و 200 هزار مورد ابتلا در ایران بیش از 131 هزار تن جان باخته و 6 میلیون تن بهبود یافتند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران رو اینک در رتبه 11مین جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، اینک بیش از 24 هزار تن در کشور مبتلا به کرونا هستند که از اون میان وضعیت بیش از 2600 بیمار جدی یا بحرانی گزارش شده. تعلل جمهوری اسلامی در واردات واکسن باعث شد که در ماهای اخیر میزان قربانیان کرونا در ایران مجدداً سه‌رقمی بشه و به حدود 700 تن در روز برسه. مسائل مالی هم از دلایل دیگه ذکر شده و به گفته رئیس سازمان غذا و دارو تأمین واردات واکسن از خارج بسته به سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار ارز هست. اشاره باید بکنیم که واکسن‌های خارجی در ایران هم عمدتاً، یعنی گفته شده برآورد شده حدود 70% این واکسن‌های خارجی عمدتاً از نوع سینوفارم محصول جمهوری خلق چین هستند.
بکتش گزارش‌ها از افزایش موارد اومیکرون و کاهش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا حکایت دارن. کارشناسان در این باره چی میگن؟
درسته کیان، با اینکه موارد نوع بس مصری اومیکرون همچنان به اصطلاح سر به فلک میکشه، اما در مقایسه موارد بستری در بیمارستان‌ها و مرگ همچنان بسیار پایین‌تر موندن که نشانه دیگریه که اومیکرون نسبت به گونه‌های قبلی ویروس کرونا کمتر مهلک و کشنده است. دکتر روشل والنسکی، مدیر مرکز کنترل امراض و پیشگیری در ایالات متحده، به تازگی در نشستی توجیهی در کاخ سفید واشنگتن افزایش سریع موارد ابتلا رو تا حد زیادی باستابی از نوع فوق‌العاده قابل انتقال اومیکرون خونده و افزوده، در حالی که موارد ابتلا نسبت به هفته گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته. موارد بستری در بیمارستان ها و آمار مرگ اینک نسبتاً پایینه. به گفته او این میتونه به این دلیل باشه که بستری شدن در بیمارستان ها تقریباً 2 هفته از موارد ابتلا عقبه، یعنی به عبارتی کسانی که بستری میشن در بیمارستان 2 هفته پس از اینکه مبتلا بشن این براشون اتفاق میفته. ضمن اینکه ممکنه، او گفته که به دلیل نشانه های اولیه‌ای باشه که در جاهای دیگه مانند آفریقای جنوبی و بریتانیا دیده شده که تا اینجا از خفیف‌تر بودن اومیکرون حکایت داشته، به ویژه کسانی که کاملا واکسینه و تقویت شدن، یعنی همون حتی دوز بوستر و تقویتی واکسن رو هم دریافت کردن. کیان
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و اطلاعات تازه در خصوص آنچه درباره کرونا در ایران می‌گذرد. این برنامه خبری را تا لحظاتی دیگر پی می‌گیریم. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به موضوع مذاکرات هسته‌ای می‌پردازیم. مذاکرات احیای برجام امروز در وین ادامه پیدا می‌کند. در هفته‌های گذشته پیش از عید کریسمس و سال نو مسیحی این مذاکرات متوقف شد به خاطر تعطیلات، اما از امروز اثر گرفته خواهد شد. انتظار می‌ره که چانه‌زنی در خصوص خواسته‌های ایران و محدودیت‌هایی که طرف‌های دیگر برجام از قبل اعلام کردن ادامه پیدا کنه. روز گذشته برخی از منابع در ایران اعلام کردند که ظاهراً طرف ایرانی نرمش هایی نشون داده. به هر حال مهران کریمی در گزارشی به این موضوع ها پرداخته.
هفته پیش بود که محمد مرندی مشاور تیم جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات احیای برجام از دست بالا داشتن نمایندگان ایران در این گفتگوها خبر داد. آقای مرندی گفت که یک سری از موضوعاتی که در مذاکرات قبلی در ماه‌های منتهی به پایان دوران دولت حسن روحانی از دسترس خارج شده بود به میز مذاکره بازگشته. این سخنان در حالی بیان شد که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین اخیراً در نشریه فارن پالیسی نوشته بود که روسیه و چین ایران را ترغیب کردند که برخی خواسته های حد اکثری خود را کنار بگذارد و گفتگوهای وین بر اساس پیشنویسی که در شش دور مذاکره با دولت حسن روحانی به دست آمده بود شروع شود. آقای اولیانوف همچنین تصویری از جلسه با راب مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات حضور دارد منتشر کرد که جنجال برانگیز شد. برخی آن را تحقیرآمیز و با عکس معروف استالین، روزولت و چرچیل در تهران سال 1320 مقایسه کردند. آن دیدار بدون حضور نماینده ای از ایران در سفارت شوروی سابق در تهران برگزار شد. اما پایگاه خبری نور نیوز، یکی از رسانه‌های نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، گفته‌های نماینده روسیه در این مذاکرات مبنی بر عقب نشینی تهران از برخی خواسته‌هایش را تایید کرده. حالا در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به روسیه، برخی رسانه‌های داخل ایران و مقامات پیشین جمهوری اسلامی نسبت به تن دادن مطلق به نظرات روسیه هشدار دادند. برخی حتی دولت ابراهیم رئیسی را به عدم شفافیت و صداقت متهم کردند. حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی از رویکردهای روسیه در قبال ایران از جمله در پرونده هسته‌ای انتقاد کرده. همزمان با انتقادها از تیم مذاکره کننده ایران، هفته‌نامه انگلیسی اکسپکتیتر هم از نقش رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران در مذاکرات احیای برجام انتقاد کرده. این هفته‌نامه در این مقاله مدعی شده که امتیازات پیشنهادی رابرت مالی به ایران چنان سخاوتمندانه بوده که تهران و همپیمانان آمریکا را شگفت زده کرده. این هفته‌نامه موضع نرم آقای مالی در مقابل ایران را یکی از عوامل زیاده‌خواهی حکومت ایران و اتلاف وقت در مذاکرات احیای برجام توصیف کرده. نماینده آمریکا در امور ایران ماه گذشته با انتقاد از جمهوری اسلامی گفته بود که تهران در حال تلاش برای توسعه برنامه هسته‌ای‌اش به عنوان اهرمی برای دستیابی به توافقی بهتر است، اما به گفته او این اقدامات جواب نخواهد داد. در روزهای گذشته کشورهای شرکت کننده در مذاکرات احیای برجام وضعیت مذاکرات را اضطراری توصیف کردند و وزارت خارجه آمریکا نیز صحبت درباره پیشرفت مذاکرات را زود دانست، ولی علی باقری رئیس هیئت ایرانی روند مذاکرات را مثبت توصیف کرد. مذاکرات پیرامون احیای برجام قرار است پس از وقفه 3 روزه به دلیل تعطیلات پایان سال میلادی از دوشنبه دوباره از سر گرفته شود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنیم که میتونید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو با رادیو فردا در میون بذارید با شماره تلفن 2042-0221-1221-13. وعده ما در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران در مجله بعد از ظهر رادیو فردا.